خاطرم بزن.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت برابر با 5 ماه می. مهمون مجله بامدادی صبحانه با خبر هستین، مجله بامدادی رادیو فردا که 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل داره برای شمایی که از ایران یا هر جای دیگه دنیا با ما همراه شدید. یه سلام گرم و مخصوص به شمایی که از مجموع 24 ساعت بیشترین وقت رو برای خانواده هاتون میذارین. اگه هم خیلی فرصتش رو ندارین، دست کم یه امروز رو وقت بیشتری بذارین. امروز روز جهانی خانواده است. روز شماست. روزتون مبارک. در مورد هوای ایران هم فقط همین یک نکته رو بگم که امروز بارش شدید و رگبار و تگرگ ممکنه در استان کرمان و سراسر خطه خراسان باعث سیلابی شدن رودخانه ها و گرفتگی معابر بشه. البته بیشتر استان ها نیمه ابری و بارونی هستن و در سراسر کشور هم وزش باد داریم. یه سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی. در تحریریه آزاده اسدی و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز می‌کنیم. کیان معنوی اینجاست با خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان ارجمند. نمایندگان ایران و گروه 5+1 از امروز مذاکرات کارشناسی خود را به مدت یک هفته در جهت رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک آغاز می‌کنند. ایران و کشورهای 5+1 در توافق مقدماتی 7 ماه پیش در ژنو اعلام کردند که تا 20 ماه ژوئیه تلاش کنند بر سر اختلافات خود در مورد نکات مبهم برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم مشترک دست یابند. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته از معدن اورانیوم سبقز و کارخانه اردکان یزد دیدار می‌کنند. بر پایه همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت برخی از تحریم خوششان می‌آید و سلول‌هایشان با شک ساخته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه همه باید از مذاکراتی که جنبه استراتژیک برای کشور دارد حمایت کنند گفت در مذاکرات سیاسی ما به همگرایی سیاسی در داخل احتیاج داریم. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای، عقب نشینی و سازش توصیف شدند. سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین در شمال غرب افغانستان را حدود 500 نفر اعلام کرد. مقام‌های محلی در ابتدا شمار تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 نفر ذکر کرده بودند. در حال حاضر صدها نفر در محل این حادثه که در دهکده کوهستانی آب باریک واقع در ولایت بدخشان افغانستان روی داد همچنان ناپدید هستند. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، در پی حمله شماری از هواداران روسیه به مقر فرماندهی پلیس در شهر اودسا، پلیس حدود 70 تن از کسانی را که روز جمعه بازداشت شده بودند از زندان آزاد کرد. بنابر گزارش‌ها حدود 2000 تن از هواداران روسیه روز یکشنبه به مقر فرماندهی پلیس در اودسا حمله کردند و با سر دادن شعار روسیه روسیه پرچم اوکراین را پایین کشیدند. احمد عمر مایتیق روز یکشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لیبی در پارلمان آن کشور سوگند یاد کرد. جلسه روز یکشنبه پارلمان لیبی با تنش همراه بود و شماری از نمایندگان سکولار با غیر قانونی خواندن روند رأی‌گیری جلسه را ترک کردند. در سوریه به گفته مخالفان، شورشیان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر هومس را ترک کنند. سخنگوی شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این توافق میان نماینده شورشیان و رئیس نیروی امنیتی در حضور سفیر ایران به دست آمده است و وزیر نیروی ایران با حاد توصیف کردن وضعیت بحران آب در ایران اعلام کرد که در حال حاضر ایران در حال مصرف کردن بیش از 80% از منابع آب تجدید پذیر خود است.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از کیان منوی که در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار باز هم با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. هواداران روسیه در اوکراین برای آزادی زندانیان خود به مرکز پلیس شهر اودسا حمله کردند و نتیجه گرفتند. پلیس زندانی‌ها را آزاد کرد. در گزارشی از آخرین تحولات اوکراین بیشتر خواهید شنید. کارت جدید سهمیا جایگزین یارانه نقدی می شود. کاهش قیمت ها در بازار مسکن و شهردار تهران گفته نه پسرم بازداشت شده و نه استعفا دادم. این تیترها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه های امروز. مقررات عامل رونق یا بلای جان فضای کسب و کار و تجارت. بانک جهانی میگوید مقررات در ایران باعث کسادی فضای کسب و کار شده و در این زمینه ایران از میان 189 کشور رتبه 152 را دارد. تیم فوتسال ایران در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا ویتنام را شکست داد و صعود کرد. علاوه بر این در بخش ورزش خبرهای دیگری هم داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم نه فقط در این بخش بلکه در بخش دوم برنامه هم میشنویم و تردید نکنین اگر پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه خونده میشه. با این شماره ها منتظر پیامک هاتون هستیم. 2042073535555 و 2079260011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. به اوکراین میریم، به شهر بندری اودسا در جنوب اوکراین. صدها تن از تظاهر کنندگان هوادار روسیه در این شهر به مرکز پلیس حمله کردند. تظاهر کنندگان یک خواسته داشتند و اون هم آزادی 67 نفر از کسانی بود که در درگیری‌های روز جمعه بازداشت شدند. آخرین رویدادهای اوکراین در گزارشی از آزاده اسدی.
بعد از اینکه صدها تن از طرفداران روسیه به مرکز پلیس در اودسا در جنوب اوکراین حمله کردند و شیشه ها را شکستند، درخواستشان که آزادی همراهان بازداشت شدهشان بود انجام شد. روز یکشنبه 67 تن از فعالان طرفدار روسیه که بعد از آتش سوزی و درگیری روز جمعه در شهر اودسا بازداشت شده بودند آزاد شدند. اودسا در بخش جنوبی اوکراین واقع شده و بیشتر ساکنان این شهر ساحلی در کرانه دریای سیاه روس زبان هستند. کسانی که به مقر پلیس حمله کرده بودند و خواستار آزادی بازداشتی‌ها بودند فریاد می‌زدند روسیه روسیه و ما فراموش نمی‌کنیم. آنها پرچم اوکراین را در این بخش پایین کشیدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند درگیری‌های روز جمعه مرگبارترین حادثه در اوکراین از زمان برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین این کشور بوده است. این بار درگیری بین طرفداران تمامیت ارضی اوکراین و هواداران پیوستن به روسیه بود. زد و خورد شدید با سنگ‌های بزرگ کف خیابان شروع شد و با بمب دستساز و تیراندازی و آتش زدن یک ساختمان به اوج رسید. بیشترین تلفات در آتش گرفتن ساختمان یک اتحادیه کارگری بود که هواداران روسیه در آن گرفتار شدند. دست کم 40 تن در این ساختمان سوختند و تعداد زیادی زخمی شدند. دولت موقت اوکراین بعد از این واقعه که باعث خشم هواداران روسیه شد، 2 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. نخست وزیر موقت اوکراین پس از به اوج رسیدن تنش‌ها در شرق و جنوب این کشور به شهر اودسا سفر کرد و با متهم کردن پلیس برای ناکامی در برقراری آرامش در روز جمعه گفت مقام‌های ارشد پلیس در این منطقه اخراج شدند. او اعلام کرد مسکو در این آرامی‌ها دست داشته است. اوکراین و روسیه از روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم می‌کنند. با افزایش تنش‌ها در شرق و جنوب اوکراین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و رئیس ناظران اروپایی قرار است در آستانه انتخابات اوکراین روز 7 ماه مه، چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در مسکو موضوع مربوط به گفتگوی ملی را در اوکراین مطرح کنند.
آزاده اسدی در مورد تحولات اوکراین گزارش میداد. بخش اول پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم.
به اون معاون سپاهی که فرهنگ‌شناسان رو منحرف میدونه و میخواد براشون گشت ارشاد راه بندازه، باید بگم نه شما نه هیچ فرد نظامی حق دخالت در سیاست گذاری کشور رو نداره. اول سپاه بدین، بعد اگه بلندگو داشتین نظرتون اعلام کنین.
مسئولین مملکت ما میگن جمعیت کشور کم و از نظر سنی پیر شدن. بچه درست کنید، بچه دار شید، 7-8 تا 10 تا نمیدونم چند تا بچه درست شد. امکانات نمیخواد، خرج نمیخواد. با این تورم مردم توی یه دونه دوتا دونه بچهش هم دوچار مشکل شدن. با کدام امکانات بچه میخواد رشد پیدا کنه توی این جامعه؟
میدونی چرا اینا 35 سال بر سر ما حاکم شدن؟ چون اینا روز اولی که اومدن با اعدام شروع کردن و قد دست و پا با سنگسار، بعدم اومدن جوانان و وطنمون رو مرتاد کردن که نتونن سر بلند کنن، و سومین کاری که اینا کردن مردم رو گشنه کردن. یه تعدادی هستن تو ایران، تعداد انگشت شماری، که اینا ثروت مملکت ما رو دارن به باد میدن.
آقای اسماعیلی مقدم، شما این کسی رو که میگین همش بی فرهنگه، این مثل همه کاراتان که همه کار میکنن همه رو میگین بی فرهنگ، خودتان با فرهنگن. نه آقا، شما خودتان بی فرهنگه، اینه که میگین اینا خیلی با فرهنگ، خیلی با شعورن.
کارت جدید سهمیه جایگزین یارانه نقدی می شود. کاهش قیمت ها در بازار مسکن و شهردار تهران گفته نه پسرم بازداشت شده و نه من استعفا دادم. اینا فقط چند تا از تیترهای صفحه اول روزنامه های امروز. با همکارم شهرام رفیع‌زاده میریم سراغ باقی تیترها. شهرام، این صحبت های محمد باقر قالیباف شهردار تهران تو بیشتر روزنامه ها امروز بازتاب داشته که گفته نه پسرم بازداشت شده و نه استعفا دادم، ماجرا چیه؟
بله، برخی از روزنامه ها امروز اظهارات آقای قالیباف شهردار تهران رو منتشر کردن، از جمله روزنامه اعتماد که اشاره کرده به انتشار اخباری درباره بازداشت الیاس قالیباف، فرزند آقای محمد باقر قالیباف، که ایشون روز گذشته این اخبار رو تکذیب کرده و گفته من این که اخباری هم منتشر شده مبنی بر اینکه استعفا دادم اون هم تکذیب میشه و من همچنان در خدمت گذاری حاضرم و در سمت شهرداری تهران باقی میمونم. تیتر یک روزنامه اعتماد طوفان اتهام‌زنی دلواپسان هست. البته این بار منتقدان هسته‌ای به نوشته روزنامه اعتماد از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی انتقادات خودشون رو به دولت آقای روحانی بیان کردن. عکس یک این روزنامه هم مربوط هست به تحولات و درگیری‌ها در اوکراین که نخست وزیر این کشور گفته ما قادر به توقف جنگ نیستیم.
به ماجرای انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو اشاره کردی، مثل اینکه آقای روحانی هم پاسخ داده.
بله، روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده، رئیس جمهوری اسلامی، و پاسخ ایشون به این منتقدان که گفته اگر کسی از تحریم خوشش میاد استدلال خودش رو بیان کنه. تیتر یک روزنامه شرق هم گفتگویی است با محسن کنگرلو، مشاور امنیتی نخست وزیری در دهه 60 که ایشون در جریان جزئیات سفر مکفارلین به ایران بوده و حالا روایت خودش رو به روزنامه شرق در یک گفتگو بیان کرده. این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره رونمایی از طرح جدید سهمیه یا همون کارت ویژه انرژی که قرار است جایگزین یارانه نقدی بشه.
حالا در مورد این کارت جدید سهمیه حتما تو بخش دوم با هم بیشتر صحبت کنیم. شهرام، گویا رئیس مجلس هم نسبت به ماجرای توافق هسته‌ای و منتقدانی که داره واکنش نشون داده.
بله، این تیتر یک روزنامه ایران هست که نوشته یک روز بعد از همایش مقابله با توافق ژنو، آقای علی لاریجانی اخطار داده به مخالفان مذاکره هسته‌ای و گفته که باید همگرایی داشته باشیم در کشور تا تیم دیپلماسی آقای روحانی بتونه در مذاکرات هسته‌ای موفق بشه. تشییع با شکوه پیکر محمد رضا لطفی یکی از خبرهاست و آغاز طرح ملی بهبود سلامت هم یکی دیگر از عناوین روزنامه ایران هست.
خب بریم سراغ روزنامه جوان. چهرام،
روزنامه جوان در میانه انتقادات از دولت آقای روحانی امروز ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده، در صفحه یک هم تصویر اون رو منتشر کرده به نام هسته‌های معلق، درباره پرونده هسته‌ای که به شدت در این ویژه‌نامه هم دولت آقای روحانی و دیپلماسی ایشون رو مورد انتقاد قرار داده. و البته این روزنامه هم تکذیبیه آقای محمد باقر قالیباف درباره بازداشت پسرش رو در صفحه یک منتشر کرده.
شهرام، روزنامه ابتکار دو تا تیتر داره، من میخوام ازت اگر بشه در مورد هر دو تیتر صحبت کنیم. یکی کاهش چشمگیر قیمت ها در بازار مسکن، یکی هم در مورد گشت ارشاده.
بله، در مورد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده که در اون با کارشناسان مسکن، کارشناسان اقتصادی و شماری از نمایندگان مجلس صحبت کرده و این چهره‌ها تایید کردند که نرخ تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده. ماجرای گشت ارشاد هم پاسخ آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هست که به نوشته روزنامه ابتکار بعد از سخنان اخیر آقای روحانی که گفته بود ما فرهنگیان نیازی به گشت ارشاد و ارشاد ندارن، ایشون گفته که ما گشت‌های ارشاد رو به سراغ افراد غیر فرهنگی می‌فرستیم.
عکس یک روزنامه آفتابی است، تصویری از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور محمود دولت آبادی رو میبینیم، ماجرای فکر میکنم بدرقه پیکر محمد رضا لطفیه.
بله، تشییع پیکر محمد رضا لطفی، نوازنده صاحب سبک تار و ردیفدان موسیقیدان ایرانی که روز گذشته در مقابل تالار وحدت انجام شد، این عکس مربوط به این مراسم هست که آقای دولت آبادی نویسنده سرشناس و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در کنار هم نشون میده. تیتر یک این روزنامه هم حمله بهارستان واکنش پاستور هست.
شهرام، از این پلنگ زیبایی بگو که توی صفحه اول روزنامه شهروند متاسفانه میبینیم که جسدش رو روی زمین، عکس جسدش رو منتشر کردن.
بله، این پلنگ به نوشته روزنامه شهروند پلنگی است که ماده بوده، مادر بوده، چند توله داشته و بر اثر تصادف با یک تریلی در جنگل در پارک ملی گلستان قربانی شده، جان خودش رو از دست داده. حالا به نوشته روزنامه شهروند امدادگران هلال احمر و همچنین محیطبانان به دنبال توله های این پلنگ در پارک ملی گلستان می‌گردند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم بازم در مورد یه سری از تیترها صحبت میکنیم، به ویژه ماجرای این کارت سهمیه که قرار جایگزین یارانه نقدی بشه.
متشکرم.
به نظرتون مقررات و قوانین تا چه حد باعث رشد و یا کساد شدن فضای کسب و کار و تجارت میشن؟ خود شما تا بال چند بار خواستین یک کسب و کاری را بندازین و به خاطر مقررات نتونستین و قیدش رو زدین؟ بانک جهانی و مؤسسه مالی بین المللی توی تازه ترین گزارش خودش تأثیر مقررات رو بر فضای کسب و کار و تجارت بررسی کرده. بنابر این بررسی ایران بین 189 کشور رتبه 152 رو به خودش اختصاص داده. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، اصولاً مقررات چه تأثیری بر فضای کسب و کار و متغیرهای اقتصادی داره؟
مقررات تجاری، مالیاتی و اقتصادی نامناسب تأثیر کندکننده بر فرایند تجاری و اقتصادی داره. زمان یکی از متغیرهای مهم در فرایند اقتصادی و در بازده سرمایه گذاری نقش مهم می داره و رشد اقتصادی در سطوح گوناگون از اون تأثیر می پذیره. طولانی و کند شدن فرایند سرمایه گذاری اون رو گرون می کنه، سوداوری رو کاهش می ده و رشد اقتصادی رو به خطر می انداده. چیزی که در ایران شاهدش هستیم مانع تراشی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، به طوری که اتمام پروژه ها در ایران چندین برابر میانگین بین المللی و در نتیجه این پروژه ها زیانده میشن و در مواردی حتی نیمه کاره رها میشن چون دیگه به صرفه نیست اون رو ادامه داد.
آقای علوی، به طور مشخص این موانع در فعالیت تجاری شامل چه مواردی میشه؟
موانعی که در گزارش از اون نام برده میشه عبارتند از مقررات مربوط به ثبت شرکت، صدور پروانه ساخت و ساز، برق رسانی به واحدهای اقتصادی، ثبت حق مالکیت، قوانین سیاست سیانت از سرمایه گذاری و قوانین مالیاتی، قوانین صادرات و واردات و به طور کلی بازرگانی بین‌المللی. در رتبه‌بندی که انجام شده ایران در تمامی این موارد رتبه بسیار پایین رو داره. البته این مقررات نامناسب رو میبایست در کنار فساد مدیریت و فساد اداری گذاشت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم به اون افزود تا هزینه و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران آشکار بشه.
خب پیامد این مقررات ناکارآمد و یا نامناسبی که شما دارید بهش اشاره میکنید در عرصه اقتصادی چی آقای علوی؟
فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه خارجی که شاهدش بودیم در این سالهای متمادی از پیامدهای مقررات نامناسب. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. این مقررات در مجموع تولید رو گران میکنه، اون رو غیر رقابتی میکنه و مزیت تولید در داخل کشور رو از بین میبره. در نتیجه واردات ارزانتر تمام میشه و تولید کننده انگیزه بیشتری پیدا میکنه تا به وارد کننده تبدیل بشه، تا فرضاً تولید کننده و صادر کننده، چون این پدیده ای الان به شکل گسترده در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
به نظرتون چرا مقررات اقتصادی در ایران مناسب و منعطف نیست؟
مقررات و قوانین هم از اون چه در قانون اساسی یا قانون تجارت اومده برای تقویت یک اقتصاد بسته و متمرکز تدوین شده و دگرگونی و نوآوری هم در اون ناچیز بوده و به همون تفسیر اصل 44 قانون اساسی محدود میشه. اعضای قوه مقننه ایران از مسیر فیلتر شورای نگهبان دستچین میشن، چون این نمایندگانی جامعه مدنی، نهادهای صنفی و فعالین اقتصادی مستقل رو هم نمایندگی نمی کنن. بسیاری از این نمایندگان حتی تخصصی در مسائل اقتصادی و تجاری ندارن. بی جهت نیست که کیفیت پایین قوانین و ناکارآمدی نظارتی مجلس به یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران و به یکی از موانع توسعه اون بدل شده.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما ایبلیزن.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام میگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب از اونجایی که ممکنه در بخش دوم این فرصت رو نداشته باشیم صدای شما رو بشنویم، همینجا از فرصت استفاده میکنیم بخش دوم پیام های تلفنیتون رو با هم بشنویم.
من نمیدونم این مردم ما چرا اصلا مثل کپک سر خودشون کردن زیر برف. آقای روحانی دیگه چی بگه بنده خدا؟ داره میگه بیاین نقد کنین، بیاین جلو، بیاین اول از خود من شروع کنین. چی بگه دیگه آقای روحانی؟ نمیدونم که الان هم بگه بیاین آقا تو خیابونا اعتراض کنین. من نمیدونم چرا این روشنفکرای ما، این کسایی که استادای دانشگاه و اینا، کسایی که یه پست و مقامی دارن، نمیدونم چرا معنی حرفای آقای روحانی رو نمیفهمن.
حسن روحانی در سخنرانی های اواخر گفتن که اقلیت های قومی و مذهبی در ایران همه باید زیر حمایت قانون جمهوری اسلامی و یکسان باشند با ملت ایران. اینجا جای سوال است، آقای شیخ حسن روحانی چند روز پیش قبرستان بهاییان را با خاک یکسان کردن سپاه پاسداران. آیا شما نمیتونستی از این مسئله جلوگیری کنی؟ با اون 16 میلیون رأی که آوردی، یعنی شما همچه قدرتی در ایران نداری؟
شماره تماس 2042221112211 در اختیار شماست. میتونید در هر لحظه ای از شبانه روز زنگ بزنید، برای ما پیغام بگذارید. صدای شما ضبط میشه، همکارانم پیام های شما رو آماده میکنن برای پخش و در هر فرصتی در طول شبانه روز صدای شما پخش خواهد شد، از جمله صبحانه با خبر. اما تیم فوتسال ایران در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا ویتنام رو شکست داد و صعود کرد. فریبرز غریب امروز غیر از این خبر از کشتی و خبرهای ورزشی دیگه برامون میگه.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران در مرحله یک چهارم نهایی یا مرحله حذفی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا حریف ویتنام شد. تیم ایران در دور گروهی با کسب 3 پیروزی متوالی و پرگل مقابل اندونزی، چین و استرالیا با 25 گل زده و 2 گل خورده به عنوان سرگروه به دور حذفی صعود کرد. تیم فوتسال ایران در آخرین بازی دور گروهی روز یکشنبه با نتیجه 8-1 از سد استرالیا گذشت و روز چهارشنبه در یک چهارم پایانی با ویتنام میزبان این رقابت‌ها مسابقه خواهد داد. نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران میگوید یکی از دلایل کنارگیری محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی مخالفت او با برگزاری مسابقات انتخابی داخلی است. علیرضا حیدری روز گذشته در گفتگو با جام جم سیما اما مسابقات انتخابی داخلی را خط قرمز فدراسیون عنوان کرد و اعلام کرد این مسابقات باید انجام شود.
بحث انتخابی خط مرزه، خط قرمزه که باید بکنیم این کارو. همه میدونن، یعنی شما یرامال بگیرید همه میگن باید این اتفاق بیفته.
مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان میگوید حقوق ایران در فدراسیون ورزشی غرب آسیا رعایت نمیشود. به گزارش سایت وزارت ورزش و جوانان، بهرام افشارزاده در توضیح بیشتری در این مورد گفته از 13 کشور عضو فدراسیون غرب آسیا 12 کشور عرب زبان هستند که در رأی‌گیری ها بیشترین رأی را دارند و حقوق رشته های ورزشی ایران رعایت نمی شود. مشاور عالی وزیر ورزش ایران همچنین از درخواست این کشور برای جدایی از منطقه غرب آسیا و پیوستن به فدراسیون آسیای میانه خبر داد. در هفته 37 لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته چلسی در ورزشگاه خانگیش با توقف بدون گل برابر نوریش سیتی امیدش برای کسب عنوان قهرمانی کمرنگ شد. اما آرسنال با پیروزی 1 گل مقابل وست برونویچ جایگاه چهارمیش در جدول را تثبیت کرد و به مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. در جدول الان منچستر سیتی و لیورپول هر دو با 80 امتیاز و به دلیل تفاضل گل تیم‌های اول و دومند و چلسی با 79 امتیاز سوم. و در فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته تیم یوونتوس بدون اینکه بازی کند قهرمان شد. دیشب در آغاز هفته 36 سری آ، آسروم تیم دوم جدول و نزدیکترین تعقیب کننده یووه در زمین کاتانیا با نتیجه پرگل 1-4 تسلیم شد. با رقم خوردن این نتیجه و در فاصله 2 هفته مانده به پایان این بازی ها، یوونتوس 93 امتیازی برای سومین بار پیاپی جام قهرمانی را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم از فریبرز غریب. میگن اگر ورزش نمیکنین خبرهای ورزشی رو هم بشنوین یا ببینین نصف راهو رفتین. امیدوارم نصف راهو به خوبی رفته باشیم با هم دیگه. اما تعدادی از پیامکایی که به دستمون رسیده رو در این فرصت نشد بخونیم. سعی میکنم در طول برنامه یک ساعتی که همچنان پیش روست از صبحانه با خبر حتما بخونم. با دو شماره پیامکگیر 20472733595555 و همینطور 20792601157 منتظر پیامکاتون هستیم.